بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائه اجمعین. بس در این بود که حدیثی نبوی الخراج و به زمان، این حدیث سندن هم از طریق ما ثابت نشده، اهل تسنن نقل کردن، اما احتمالاتی در آن هست. احتمال اول آنکه الخراج به زمان، زمان را اسم مصدر معنا کنیم، کون و شی فی العهده، یعنی هر کسی که عینی در عهده اون تعلق میگیره منافع اون عینم مال اوست. اهل تسنن به همین وسعت معنا کردن، از جمله ابو حنیفه قائل کسی که مال را غصب کرد منافعش مال اون قاصبه، چون زمان اون عین به گردنش آمده. و الخراج به زمان، زمان را به معنی اس بستری کون و شیء فی العهده که ما قبول نداریم، ولی او اینطور معنا کرده. این یک احتمال در حدیث. احتمال آخر احتمال است که ابن حمزه فی الوسیله اختیار کرده، و اون گفته به کسی که معنی مستری میگیره، کسی که اقدام کرده و ضامن شده، ضمانت و غرامت را به عهده گرفته، منافع مال اوست. ولی زا گفته در عقد فاسد هم منافع مال اون شخص مشتریه، بخواهم مشتری اقدام کرده به این که این غرامت عین را به عهده بگیره. حالا اگر اون مسما غرامت نمیده مسما را، چون عقد فاسده، ولی بالاخره اون عوض واقعی که در مثلی مثل در قیمته، این بعد از سر اقدامش معنی مستری و ضامن شدنش، این از این جهت پس خراج به منافع مالونه. شیخ انصاری اول سعی کرده به این که حرف ابن وسیله را بعد از تفسیر دلیل هم برش بیاره، بعد بگه روایات ما هم چند تا خبر نقل بکنه، دلالت دارن بر این که من کان له الغرم فعلیه الغرم، یا من کان علیه الغرم فله الغنم. هر کسی که غرامت این مال به عهده‌اش آمده منافعش هم مال اون هست، حالا چه عقد صحیح باشه غرامت به اون مسماست، عقد فاسد باشه غرامت به اون عوض واقعیه در مثلی مثل و در قیمت. اول شیخ انصاری سعی میکنه که حرف ابن حمزه را توجیه کنه، حتی با بعض از روایات ما تطبیق کنه، که روایات هم ذکر کرده، ما اون رو اشاره کردیم، الان فرصت نیست برای بیانش، ولی محشین و شراح نوشتن. اما بالاخره نمیتونم با اون قبول کنیم در عقد فاسد بگیم به این که خراجش و فایدش مال مشتریه، شما که مشتری مالک نیست، عقد فاسده دیگه. ما قائلیم بر اساس فقه صحیح خودمان، هر کسی که مالک اینه باید نماعاتش هم مال او باشه، ای کسی دیگه از اون نماعات استفاده کرده بدون اذن صاحبش، ضامن رو باید اون غرامت راجع به منافع هم بپردازه. از این جهت شیخ انصاری میفرماید به این که ایشان اونطور گفتن، ولی جوابش اینه، جواب ابن حمزه به این که ما سه جور تصور داریم. تصور اول این که زمان به معنی اسم مستری که اهل تسنن گفتن، دوم زمان به معنی مستری که ضامن شدن و غرامت را به عهده گرفتن، ولی این خوب دو جوره، در عقد صحیح زمانه که عهده گرفته و شارع هم اون رو تصویب کرده، اما در عقد فاسد فرزین شارع تصویب نکرده و عقد فاسده دیگه. این دومی میزانه، یعنی به این که معنی الخراج و زمان این است که خراج و منافع در مقابل اون زمانی است که شخص به عهده گرفته و اقدم علی و امضاه و شارع. این بنابراین منطبق به عقد صحیح میشه. در عقد فاسد خراج مال اون کسی که اقدام کرده نیست، چون خراج مال کسی است که اقدام کنه و شارع هم تصویب کنه. این همون در عقد صحیحه. روایتی هم که اون روز خواندیم از اهل تسنن از کتاب سنن بیهقی، اونم جایی را میگفت پیغمبر صلی الله علیه و آله در جایی گفته که پیغمبر عقد را تصویب کرده. بس حدیثی که اونا نقل میکنن در موردی هست که شخص زمان را به عهده گرفته و شارع اون را تصویب کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله عقد را قبول کرده. گفته بله، ولی الخراج به زمان ما هم میگیم هر کجا شخص اقدام کنه عقدم صحیح باشه، نقد و انتقال حاصل بشه، شخص مشتری مالک باشه، برای منافع مال اوست. ما حدیث اینطور معنا میکنیم. و بالاخره حدیثی که سه تا احتمال در اون هست، بعد از ضعف سند نمیشه به اون کسی اعتماد بکنه، به اون دلائل ما را که هر کس که مالک عین است منافع هم مال اوست و منفعت هم مال است. این دلیل محکمی داره که منافع هم جز امواله، هر کس هم که مالک عینه منافع هم مال اونه. ما اینطور قائلیم. این در عقد صحیح فقط حاصل میشه، برای اینکه عقد صحیح نقل و انتقال است و ملکیتی هست و امضاه و شارع منافع هم مال اوست. ما اینطور قائلیم. بنابراین حرف ابن حمزه برام سند که ضعیفه، استنادم کرده باشه یک حدیث مجمل و ذو احتمالات، نمیتونم به یک حدیث مجمل ذو احتمالات دست از قواعد اصلی خودمان برداریم. قاعده کلیه اصلی اینه که هر کس که مالک عینه منافع مال اوست. در عقد فاسد ملکیت عین حاصل نشده، منفعت هم مال اون مشتری نیست و اینطوره. خب این بحث مربوط به بحثی است که مطالعه میکنید. امروز از سه جهت بایستی توجه بکنیم. یکی اینکه اولا تبریک میلاد پربرکت حضرت امیر علیه السلام که در 13 این ماه صورت میگیره، یکم چه عید با عظمتی را در پیش داریم و ابعاد و پیام های این عید را همیشه باید در نظر بگیریم. مطلب دوم مطلب 15 خرداده. 15 خرداد که امام رضوان الله عنایتی به اون داشتن زیاد، در سال 42 اتفاق افتاد. چون امام عنایت زیاد داشت و حالا توجه خداونده، اون 15 خرداد که قیام به اوج خود رسید و اون شهادت ها و اون جریان ها، امام هم در 15 خرداد، در 14 خرداد سال خب 68 از دنیا رفتن. خلاصه این بود که به عنایت زیاد داشت اون. در سال خلاصه اینه که در سال 42 41 که امام حرکتش شروع کرد، در نتیجه حرکت امام را بردن تهران و حبس و حصر و اینا، بعد از چند ماه برگشتن به قم. در سال 42 امام در ماه محرم در عاشورا یک صحبتی کرد، اون باعث شد که جریان 15 خرداد سال 42 به وقوع پیوست و بالاخره قیام بسیار بزرگی را متجلی ساخت و امام از همون موقع دیگه در صحنه مبارزات، در اوج مبارزه قرار گرفتن و ادامه دادن تا انقلاب پیروز شد. حالا ما بخواییم وارد جریان 15 خرداد 42 بشیم، از مطلبی که فردا در جریان هست باید باز میگونیم. اونها باشه. ما بواسطه این که درباره جریان مربوط به 14 خرداد که ارتباط زیادتری با امام داره و ارتحال امامه، باید چند مطلب را عرض کنیم. هرچند که قدرت و وسعت و عظمت امام به اندازه ای گسترده هست که نمیتوان در چند دقیقه حق مطلب ادا کرد، ولی به طور اشاره کتابی هست به نام صورت الفقیه و دولتو. این کتاب بنده تأکید میکنم که عزیزان تهیه کنند. صورت الفقیه و دولتو، صوره یعنی واسه، یعنی واسه مسلس، یعنی قیام. خب این کتاب را 50 نفر از شخصیت های سیاسی، علمی، فکری، فرهنگی در کل دنیا، آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا، شخصیت های درجه اول مشهور دنیا مقالاتی نوشتن، هر یک از یک زاویه کار امام را مورد تذکر و توجه قرار داده. جمع شده کتابی به نام صورت الفقیه و دولتو. واقعا انسان مطالعه کنه چقدر کار با عظمته، با اینکه هر کدام از یک بعدی مطلب ذکر کردن، ولی خیلی از ابعاد در آینده شاید کشف بشه که هنوز کشف نشده. حالا اون چی بند عرض کنم، اول اون نفسانیات و ملکات امامه، کار خداوند روی حساب عظمت و عزت خداوند به هر کس نمیده. ما در تاریخ علمای اسلام از زمان غیبت صغرا و کبرا و تا کنون هیچ عالمی نتوانسته اینقدر در سطح دنیا تأثیرگذار باشه. نقش آفرینی، حماس آفرینی و تأثیرگذاری در کل دنیا که هنوز هم تنین آن روز به روز وسعت بیشتر، عظمت بیشتر پیدا میکنه در جریان این نبوده، نداریم. ما این کار را یک کار الهی میدانیم، کار ساده ای نمیدانیم که یک نفر عالم به طور اینقدر در کل دنیا اثر بگذاره، تحولی ایجاد کنه، روندها را تغییر بده، دین اسلام را اینطور با عظمت در دنیا معرفی کنه. خب این خیلی مهمه این کار. اول برمیگردین همه اینا به اون نفسانیات و ملکات امام، اون اخلاص امام، اون ایمان امام، اون توجه و توکل امام به خداوند، به اونجا برمیگرده. کتابی نوشته شده درباره عبادات امام. این کتاب را مطالعه کنید، مطالب خیلی زیاده. حالا من خلاصه باید بگم. در این کتاب دختر بزرگوار امام میگه هر شب برای امام لیلت القدر بود. برای امام هر شبی از عمرش لیلت القدر بود در عباداتی که امام انجام میداد. گریه های زیادی که شبانه داشت، شب سجاده که پهن میکردیم همیشه باید یک دستمال کاغذی در کنار سجاده باشه، قطرات اشک امام، هر کلمه استغفر الله ربی و اتوب الیه، هر کلمه العفوش با یک قطره اشک چشم توأم بود، و آخره اواخر یه حوله‌ای میذاشتیم. عبادت‌های امام نوشید، یک کتاب است این که واقعا چقدر مکتب در این کتاب وجود داره. و هر روز صبح میامد تو حیات، زیر سقف نبود، این کلمات را میگفت: تحسنت بدارن من متحسن شدم در یک خانه ای که سقفها لا اله الا الله، سقف این دار لا اله الا الله و سورها، سور با سین، دیوار این، دیوار این دار محمد رسول الله. و بابها علی ولی الله و ارکانها لا حول ولا قوة الا بالله. خب روز 8 مرتبه قرآن میخواندن در این کتاب که مربوط به عبادات خیلی مطالب هست، برس اون نفسانیات و ملکات امام. اولین روزی که بنده به قم آمدم از همدان در سن 18 سالگی در سال 1322 شمسی و 1342 قمری، البته تا قوانین و رسائل را در همدان خوانده بودم، بیشترم پیش پدر خودم خوانده بودم. آمدم اینجا، اون موقع امام رضوان الله علیه که از مدرسین بود به نام سید روح الله، گفتم امام سید روح الله مدرسه فیضیه زیر اون کتابخانه، در اونجا عصرهای جمعه درس اخلاق میگن. ما با کمال اشتیاق شرکت کردیم درس اخلاق امام، اونجا پر میشد. خب اون حدیثی که اون روز بنده روز اول آمدن امام میخواند، این حدیث یادم است، اونجا نوشتم. حدیث اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم فکرا و نظرو فکان نظرهم عبرتن و نطقوا فکان نطقهم حکمه و مشو فکان مشهم بین الناس برکتن. یک دفعه دیگه حدیثی معنا کنم. ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم فکرا و نظرو فکان نظرهم عبره و نطقوا فکان نطقهم حکمه و مشو فکان مشهم بین الناس برکتن. لولا آجال الدتی قد کتب الله علیهم لم تقر ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العقاب و شوقا الی الثواب. این حدیث رو میخوندن، مدرکشم بنده دیشب نوشتم در کافی جلد 2 صفحه 237، در بهارم جلد 69 صفحه 289. بله. خب امام رضوان الله علیه کارش خیلی مهمه، در نتیجه اون نفسانیات و ملکات که امام داشتن که خیلی از لحاظ درسش، از لحاظ تواضعش مثلا بسیار بسیار در درسش بیان امام واقعا عجیب. این مردی که اینقدر در فلسفه و فقه و حکمت و اصول و همه علوم مهارت داره، الان صحبتش رو ما گوش کنید، همون موقع حیاتش هم همون عوام های محض هم میفهمیدن، اونقدر قدرت داشت مطالب عالی را تنزل بده که حتی کسانی که الف با نخوانده بودن عاشق کلمات بیانات امام بودن. ببین یک چقدر قدرت میخواد یک شخصی در اون اندازه در اوج قدرت از لحاظ فقه و اصول و حکمت و فلسفه و کلام و همه علوم، ولی اونقدر قدرت داشته باشه که مطالب عالی تنزل بده در سطحی که همه کس فهم باشه. درس همینطور بود، در درس هم مطالب طوری بیان میکردن، مطالب دقیق و عمیقی که الان در کتابهاش همه کس میفهمیدن و اندازه هم تواضع داشتن، هر کس هرچی میگفت گوش میکردن. گاهی هم چیزی مینوشتیم، بنده خودم مینوشتم میدادم میخواندن، قبول میکردن گاهی و تشویق میکردن. خلاصه یک مقداری از مربوط به نفسانیات و ملکات امام، اما راجع به صورت الفقیه و دولتو چند مطلب خلاصه عرض کنم. اول، تأسیس حکومت اسلامی. این کار ساده نبود. در آن روز دنیا که حکومت ها همه قرنها بود در دست استبدادگران و سلاطین و رؤسای جمهور و اینا بود، اون روزی تمام حکومت ها در دست مستکبران بود. امام رضوان الله توانستن در برابر همه اینها یک نظام اسلامی ولایی که یادآور حکومت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی، یادآور حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، این خیلی است. یک حکومت الان با همان قدرت، بلکه روز به قدرت بیشتر پیدا کرده، باقی و برقراره که امروز در مسند این حکومت آیت الله خامنه‌ای. توانسته به این که این کشتی انقلاب و حکومت را در میان این همه طوفان‌ها نگهداری کنه، بلکه قدم به قدم رو به ساحل عظمت پیش ببره. این خیلی است. بنابراین یکی از کارهای امام رضوان الله علیه تأسیس حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی، نه دو کلمه کمتر نه دو کلمه بیشتر. اون وقت خیلی آمدن به میدان آمده بودن، انقلاب تازه پیروز شده بود، خیلی میدان آمده بودن، دموکراسی اینا درست کنید. حکومت اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، همین. این یکی از کار امام. دوم، عشق به مردم. این یکی از کارهای مهم امامه، دوست داشتن مردم، عشق به مردم، مخصوصا مستضعفان و محرومان. مردم را یافتن در حالی که مردم قرنها زیر چکمه استبداد استکمار بودن، خودباوری خودشان از دست داده بودن، تن به هر ظلم و ذلت داده بودن. مردم جاهل نگه داشتن و بی سواد و غافل، این مردم را یافتن. همانطور که انبیا سراغ مردم می رفتن، مردم می یافتن. این مردم را پروبال دادن، در آنها خودباوری ایجاد کردن، شخصیت ایجاد کردن، شهامت و شجاعت در مردم ایجاد کردن، مردم به میدان آوردن. این یکی از کارهای مهم امام بود. امروز هم روز به روز می‌بینیم که اون مستضعفان و محرومان جهان پناه خودشان را همین نظام می‌دانند و همین فکر و همین اندیشه می‌دانند. تمام حرکت‌ها که می‌بینیم در کشور مختلف در نتیجه همین فکر و فرهنگی است که امام بانی و مؤسس اون بوده. این خیلی مهمه. حدیثی بنده اینجا نوشتم به مناسبتم که حدیث خیلی مناسبه. من خاف الله عن ابی عبدالله علیه السلام. من خاف الله، دقت کنید، من خاف الله اخاف الله منه کل شیء و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء. حدیث عجیبیه. کسی که از خدا بترسه، خدا همه کس را از او میترسانه. کسی که از خدا نترسه، از همه چیزها و از همه اشخاص میترسه. حالا یه حدیث دوباره بخونم. ابی عبدالله علیه السلام، بهار، جلد 69، صفحه 406. من خاف الله اخاف الله منه کل شیء و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء. حدیث عجیبی است. امام وقتی که در قیام خودشان تجلی کردند در ایران، بنده را فرستادن به اروپا که من 2 سال این سمت پر افتخار را داشت. نماینده امام، اولین سفر بنده که 2 ماه طول کشید در کشور اروپای اون موقع این عظمت این قیام بنده کل دنیا تکان خورده بود. بنده خودم امام در نکل نشات بود، رفتم خدمتشان، صبح میدی که 40-50 خبرگزار صف کشیدن به نوبت بیان با امام مصاحبه کنن. اینقدر صدا کرده بود، تمام اینا میامدن به نوبت مصاحبه میکردن. خیلی بزرگ بود. بعد انقلاب پیروز شد و بنده رفتم به اروپا. خلاصه 2 ماه طول کشید، مصاحبه زیاد ننوشتم متأسفانه. مصاحبه زیاد بود و شکلهای مختلف در کشور متعدد. از اونجا که برگشتم گزارش های سفر رو خدمتشان که عرض میکردم، البته در همون نخل شاتو بنده نامه دادم که برای انقلاب خیلی بخیر برای دکتر بهشتی مفخری با اینا مشورت بکنیم چیکار باید بکنیم. اون نامه رو الان بنده دارم. هیچ کس در فرم در قوم، هیچ کس در قوم به اندازه بنده نامه از امام نداره. الان یه حالا ما عرض کنم که اینه میگفتم که برگشتم گزارش سفر را خدمت ایشان که من عرض میکردم، یکی از مجله ها بود، کاریکاتور بود، عکس امام در وسط بود، عمامه سرش بود، یک گرزی هم در دستش بود، وقت دوربر این شکل دایره بود، رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و آلمان و هر تمام رؤسای جمهور کشور اروپا و امام با گرز به کله این همه اینا میکوبید. به امام عرض کردن که این انقلاب را اینا اینطور تفسیر میکنن، اینجور تفسیر میکنن. حالا امام چی گفتن؟ فرمود اگر غیر از این بود ما باید در کارمان تردید میکردیم. از اون روز میدانستن چه تو خواهد شد. فرمود اگر غیر از این بود ما باید در کار خودمان تردید میکردیم. همینه، همین مطلب. امام همون روز میدانستن که این یک گرزی است این انقلاب. الانم به کله اوباماها و رؤسای جمهور فرانسه و آلمان و انگلستان و تمام کسانی که بدخواهند و دشمنان اسلامند، این گرزی است که به کله اونا میاد. الانم میاد. این سرکوب کل اونها را نابود خواهد کرد و کل مستضعفان و محرومان جهان را اونطور که امام فرموده به حرکت در خواهد آورد و مدیریت خواهد کرد تا اینکه حکومت ها همه مال مستضعفان و کل مستکبران از صحنه زندگی بشر انشاءالله تعالی محو و نابود بشن. خب حالا دیگه مطلب زیاد نوشتم ولی وقت زیاد نیست. اون چه باید عرض کنم اینه که امام نوشتم ادبیاتی الان در جامعه است امام آوردی نبود اینا. چقدر پر محتواست. کلمه استکبار و مستکبران در جامعه نبود. مردم به آمریکا و اروپا با یک نظر بسیار بسیار مثبتی نگاه میکردن، اونها رو ابرقدرت میگفتن. چه میگفتن؟ این امام بود همه اینها را به عنوان مستکبر و استکبار و چهره واقعی اینها را به دنیا نشان داد. از ادبیات استضعاف و مستضعفان این کلمه نبود. استضعافان کسانی که در بند استکبار استبداد به زنجیر کشیده شدن، شایستگی هایی امتیازاتی در وجود اون است. امام اینها را همه را ظاهر کرد. اینا ضعیف نیستن، مستضعفن، باید تقویت بشن. امام کلمه شیطان بزرگ را به کار برد و یک جلد از دفتر تبیان درباره شیطان بزرگ. واقعا چقدر این کلمه با حقیقت توامه که آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ. الان اون چه ما ببینیم، ما از عربستان و سعودی و قطر و کشورهای دیگه که در سوریه چه بلوا ایجاد میکنن، اون چی از صهیونیست‌ها اینا دیده، اون که در کل جهان از شیطنت ها دیده میشه ریشه‌اش در آمریکاست. این اصطلاح را امام بیان کرد، چه حقیقت گویای شیطان بزرگ. بالاخره الان دیگه تعطیلی در پیش شما عزیزان، سعی کنید وقت منظم داشته باشید، هیچ وقت مطالعات و اشتغالات علمی خودتان را کنار نگذارید. بالاخره ما بایستی از لحاظ علمیت بسیار پرقدرت باشیم، بتونیم در دنیای امروز پشت سر این پرچم حرکت کنیم و تأثیرگذار باشیم. هر کجا هم باشید باید همین مطالب مربوط به انقلاب و امام و نظام را بیان بکنیم. بالاخره عرض بنده اینه که اشتغال شما، مطالعه شما، نظم کار شما، جدیت شما، توکل شما، همت بلند شما همیشه در نظر باشه. هیچ وقت نماز شب را ترک نکنید، از امام باید الگو بگیریم، چون برای اینکه این نماز شب و این اخلاص و این عبادت است برای انسان این توفیقات را میاره. هیچ وقت هم امام اصل اسلام را ترک نکنیم. ما انشاءالله این افتخار داریم که لشکر امام اصل اسلام هستیم و منتظریم که روزی چشمان ما به فروغ جمالش روشن و دنیا پر از عدل و داد بشه انشاءالله تعالی. خدا یار یاور و نگهدار شما.